أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بیانی را که دیروز از مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف نقل کردیم و در نتیجه ایشان مسئله تصویر جامع رو میخواستن انکار بکنند. البته این به اون معنا نیست که اگر تصویر جامع ضرورتی پیدا نکرد بنابر فرمایش ایشون، معناش این است که ما وضع خاص و موضوع له خاص قائل بشیم. نه، همونطوری که از تنظیری که ایشون مرکبات شرعیه را به مخترعات خارجیه و تکوینیه کردند، معلوم می شود که ایشون همون وضع عام و موضوع له عام رو می گوید، منتها در این حال می فرماید تصویر جامع بین افراد صحیحه یا افراد صحیح و فاسده ضرورتی نداره. برای اینکه در همون مثالی که ما دیروز عرض کردیم، وقتی که سازنده و مخترع اتومبیل کلمه اتومبیل رو وضع می کند، برای اون مرکب هزار جزئی آیا این وضعش خاص و موضوع لهش خاصه؟ یعنی این نامگذاری شبیه نامگذاری است که از ناحیه پدر نسبت به مولود جدید حاصل می شود، یا اینکه نه، مسئله به این صورت نیست. مولود جدید تعدد نداره، قابل تکثر نیست، لذا در مقام نامگذاری شخص ملاحظه می شود، فرد خارجی ملاحظه می شه و در خارج که می دانید یک فرد نمی تواند تعدد پیدا بکنه. اما در اون مسئله مخترعات خارجیه اینطور نیست که کلمه اتومبیل برای شخص همون چیزی که در حضور مخترع وجود داره برای شخص اون نامگذاری نمیشه، به طوری که اگر صدها مرکب مشتمل بر تمامی هزار جزء مافت بسازیم و در خارج ایجاد بکنیم، که نه هر کدامش نیاز به نام جدید داشته باشه مسئله به این صورت نیست. پس ضمن این که ایشون وضع عام و موضوع له عام رو قائله، مذالک به اون نحوی که تصویر جامع بین افراد صحیحه یا اعم از صحیحه و فاسد مطرحه، اون معنا رو منکره و الا عمومیت وضع و عمومیت موضوع له رو ایشون انکار ندارند. لذا از کلام ایشون سوء برداشت نشه که لازمه بیان ایشون وضع خاص و موضوع له خاصه، در حالی که در مرکبات و مخترعات خارجیه مسئله روی وضع خاص و موضوع له خاص دور نمیزنه اصلا. اما در این حال این بیانی رو که دیروز عرض کردیم و توضیح دادیم در رابطه با حرف ایشون، این بیان اشکالاتی به نظر میرسد در آن، اشکالات متعددی بر این بیان وارده که عمده اشکالات عبارت از دو تا اشکاله. یک اشکال این است که شما تقریبا ادعا فرمودید که صلات اولا و به ذات برای اون صحیح کامل واجد جمیع الاجزاء و شرائط، مثلا یک نماز چهار رکعتی تمام عیار با وضو در حالی که ایستاده به خانه و همه خصوصیات اختیاریه درش وجود داشته باشه، فرمودید که صلات برای این مثلا وضع شده و بعد اطلاقش بر مراتب نازله و بر مراتب پایین تر، اینها همه روی عنایت، روی مسئله اشتراک در اثر یا روی مسئله تنزیل الفاقد منزلت الواجده. آیا در تعبیرات متشرعه که در حقیقت ما راهی غیر از این الان برامون باز نیست، آیا در اطلاقات متشرعه ما چنین تنزیلی را ملاحظه می کنیم؟ ما چنین عنایتی را ملاحظه می کنیم؟ یعنی وقتی که متشرعه میخواد کلمه نماز رو بر یک نماز بالاترین رتبه اطلاق بکنه، خیلی صاف و پوسکنده و بدون عنایت اطلاق میکنه. وقتی که میخواد نماز رو مثلا بر نماز مع الوضوء اطلاق بکنه، بدون عنایت اطلاق میکنه. اما وقتی میخواد صلات رو بر صلات متیمم اطلاق بکنه، عنایت درش به کار میره. یعنی اینجا یه حالت وقفه‌ای براش پیش میاد. میگه اول بذار تنزیل و درستش کنیم بعد اطلاق بکنیم، اول مقایسه بکنیم بعد اطلاق بکنیم. آیا در اطلاق کلمه صلات بر این مراتب پایین تر مسئله مقایسه مطرحه؟ یعنی وقتی که یک انسانی به علت مثلا ناراحتی پا این نماز رو نشسته میخوانه، خب متشرعه بر این اطلاق صلات میکنه، اما در مقام اطلاق صلات آیا یک همچین مقدمه ای مطرحه که اول این نماز رو با نماز ایستاده مقایسه میکنه، میبینه مثلا اشتراک در اثر دارند و روی اشتراک در اثر بعد المقایسه اطلاق صلات بر صلات متیمم میشود، یا اینکه نه این مراتب ولو اینکه مراتب اختیاری و اضطراریه، ولو اینکه لا ينتقل الى مرتبتن الا بعد العجز عن مرتبتها القبلیه، اما در مقام اطلاق از نظر متشرعه به ما هم متشرعه میبینیم هیچ فرقی نمی کنه. یک کسی میخواد نماز بخوانه، رفیقش ازش میپرسه میخوای نماز بخونی؟ میگه بله. میگه ایستاده یا نشسته؟ اگر قدرت داری ایستاده، نداری نشسته. آیا این در اطلاق لفظ صلات هم یک حالت تقدم و تأخر مرتبه‌ای وجود داره؟ مقایسه وجود داره؟ همونطوری که شما در اطلاق اسد بر رجل شجاع تا مقایسه مطرح نباشه نمیتونید چنین اطلاقی داشته باشید. آیا در اینجا هم مسئله به این کیفیته؟ انسان وجدانن وقتی که به متشرعه مراجعه میکنه میبینه مسئله اینطور نیست. حالا نمیخواییم بگیم بر نماز فاسدم حقیقتن صلات گفته میشه یا نه، او مبنی بر این است که در بحث صحیحی و اعمی ببینیم به کجا میرسیم، اما در نماز صحیح در هر مرحله ای باشه و در هر مرتبه ای باشه ما میبینیم متشرعه بلا عنایتن و بلا مقایستن اطلاق لفظ صلات رو می کند. خب شما بگید که اینجا یه احتمالی پیش میاد، شما بگید شاید در بین متشرعه این طوره، اما از نظر خود شارع مطلب این طور نیست. خود شارع وقتی میخواسته کلمه صلات رو بر صلات مع تیمم اطلاق بکنه با عنایت و مسامحه اطلاق می کرده، میگیم اولا دلیل شما بر این مطلب چیه و ثانیا اینجوری بخواییم بین شارع و متشرعه جدایی بیندازیم این قابل قبول نیست. ظاهر این است که این نوعی که متشرعه اطلاق میکنه این را از اولیاء دین گرفته، از شارع گرفته، نه یک مطلبی بوده که خودشون این معنا رو در آورده باشند و عملا بینشون رائج شده باشه. لذا یکی از اشکالات مهمی که بر کلام ایشون وارده به نظر می رسد این اشکال باشه. اختلاف دومی که به مرحوم محقق نائینی وارده که این از اشکال اول هم بالاتره و اون اینه که شما فرمودید که ما تمام عرض می شود که جهات قصه رو درست کردیم، فقط یک جا گیر کردیم و او مسئله نماز حاضر و نماز مسافره. نماز حاضر 4 رکعته، لیس به نقیصت ولا زیاده، و نماز مسافر 2 رکعته، اون هم بلا زیادت ولا نقیصه. لذا فرمودید که بین این دوتا چاره ای نداریم، قبول میکنیم که بین این دوتا چون در یک رتبه قرار گرفتن، میگیم بین این دوتا جامع وجود داره. میگیم شما مثل اینکه بعضی از جهات دیگر رو هم بهش توجه نفرمودید، این که میگید نماز حاضر 4 رکعته، خب عرض میشود که حاضر چند جور نماز داره؟ آیا نماز مغرب 3 رکعت به عنوان نماز صحیح مطرح نیست؟ چاره ای نیست. نماز صبح به عنوان 2 رکعت به عنوان نماز صحیح مطرح نیست؟ چرا؟ نماز آیات به عنوان اینکه در هر رکعتی 5 رکوع تحقق داره و این رکوعها دخالت در صلات داره، آیا به عنوان نماز صحیح مطرح نیست؟ نماز میت اگر کسی نگوید که اطلاق صلات بر صلات میت مجازه، چون بعضی ها این حرف رو زدن، اگر بیاییم بگیم همونطوری که در روایات و در متون فتاوا تعبیر شده نماز علالمیت اطلاق صلات برش شده، در حالی که لا رکوع فیها ولا سجود ولا تشهد ولا تسلیم، بل یکون و مکان این افعال 5 تا تکبیر. آیا این صلات صحیحه یا نه؟ در کدام رتبه واقع شده؟ این که مثل نماز متیمم رتبه متأخر نداره، مثل صلات جالس رتبش تأخر نداره، این یک نماز واجب بالاصل، در حالی که این خصوصیاتی که شما در نمازهای معمولی ملاحظه می کنید می بینید درش وجود نداره. در نماز عیدین، عید فطر و عید قربان که حالا به صورت استحباب برگزار میشه، این دارای 5 تکبیره و گفتن این تکبیرات وجوب داره. اینطور نیست که این تکبیرات تکبیرات مستحبه مثل سایر نمازهای مستحبی باشه. خب اینا چیزاییست که در رتبه اول نمازهای صحیح قرار گرفته. آیا لازم نیست ما تصویر جامع بین اینها بکنیم؟ فقط مسئله حاضر و مسافر مطرحه. پس اینا در کدام ردیف قرار گرفتن؟ اینها نمازهای صحیحه اولیه بدون اینکه واقع در رتبه های متأخره باشن. پس چرا شما مسئله رو منحصره به حاضر و مسافر کردید؟ لابد تو ذهنتونم آمده که 4 رکعتی و 2 رکعتی میشه درست بینش یک جامعه ای درست کرد. اینام در جامعه دخالت دارند. پس در حقیقت شما کر علی ما فر منه شده. شما آمدید رتبه ها رو خارج کنید، دائره رو محدود بکنید. خیال کردید که دائره محدود به 2 نمازه، با این که معرض می شود مصادیق متعددی که اصلاً نه قیافتن و نه عملاً با هم اشتراک دارن، در همین رتبه اول از نماز صحیح واقع شدن. پس چرا اینها رو شما نادیده گرفتید و مسئله رو روی صلات حاضر و صلات مسافر پیاده کردید؟ وقتی که اینا جمع شدن، فعاد الکلام الی لزوم تصویر الجامعه. پس تصویر جامعه لازمه. آیا فقط نماز متیمم و جالس دخالت داشت در اینکه ما تصویر جامعه بکنیم؟ که اگر اینا رو کنار بزنیم، دیگه تصویر جامعه به قول مرحوم آیاخون لابدیت نداره. یا اینکه اگر اینا رو هم کنار زدیم، این لابدیت به جای خودش باقی میمانه. لذا کلام مرحوم محقق ناینی نمیتواند مورد قبول باشه، بلکه همون طوری که مرحوم آقای آخون ذکر کردن، لابد من تصویر الجامع علی کل القولین، چه قول صحیحی و چه قول اعمی. و عرض کردم که این تنها، دیروز عرض کردم، تنها به عنوان بیان یک مقدمه در این بحث مطرح نیست، بلکه از این راه اصلا میتونیم حق در مسئله رو انتخاب کنیم، برای اینکه اگر نتیجتاً به جایی رسیدیم که صحیحی میتواند تصویر جامعه بکنه اما اعمی نتواند تصویر جامعه بکنه، نتیجه این میشه که حق با صحیحی خواهد شد. کما اینکه عکس مطلب، اگر فرض کردیم که اعمی میتواند تصویر جامعه بکنه و این تصویراتی که برای جامعه کردن لااقل بعضیاش درسته، اما صحیحی به هیچ وجه نمیتواند تصویر جامعه بکنه، کشف میکنیم از این که قول صحیحی باطله و حق با همون اعمی خواهد بود. خب یک مقدمه باز لازمه قبل از این مقدمه ذکر بکنیم، که این مقدمه بعضی از تصویر جامعه ها رو از همینجا دورش قلم قرمز میگیره و اون اینه: آیا این جامعه‌ای که ما میخواییم تصویر بکنیم علی کلل قولین، در این جامعه خصوصیتی معتبره یا هر گونه جامعه‌ای ما توانستیم تصور بکنیم همین کفایت میکنه؟ ظاهر این است که نه، سه تا خصوصیت در این جامعه باید رعایت بشه و تصویرات بعدی رو هم با توجه به این سه خصوصیت ما باید ملاحظه بکنیم. یک خصوصیت این است که کل ما فرض جامعاً باید یک امر مقدوری باشه، یک امری باشد که قدرت مکلف بتواند به او تعلق بگیره. حالا دلیلشو من بعد عرض میکنم، میخوام یک فهرستی از این شرایط رو عرض بکنیم تا وقتم یه 10 دقیقه باقی هست به همون بحث روز چهارشنبه بپردازیم. پس یکی از خصوصیات این است که مقدور مکلف باشه. یکی از خصوصیاتی که در این جامعه معتبره این است که عنوان این جامعه یک عنوانی نباشد که از ناحیه امر اون عنوان تحقق پیدا میکنه. مثل این که کسی بیاد بگوید که جامعه بین نمازهای صحیح عنوان ما هو المأمور به، این عنوان نمازهای صحیحه در این عنوان مشترکن که همشون مأمور به هستن. بیاییم ما جامع بین این نمازهای صحیحه رو عنوان ما هو المأمور به قرار بدیم، میگیم نه، این صلاحیت عنوانیت نداره، برای اینکه این عنوان ما هو المأمور به این از دنباله های تعلق امره و ما با قطع نظر از امر باید جامعه بین افراد صحیح درست بکنیم. خصوصیت سومی که در جامعه اعتبار داره، که اینا دلیلاشو بعد عرض میکنیم انشاءالله، خصوصیت سومی که در جامعه اعتبار داره مسئله بساطت جامعه. باید جامعه یک امر بسیطی باشه، اگر بخواهد امر مرکبی باشه این نمیتواند جامع باشه. اینم باز دلیلی داره که ادله اعتبار این سه خصوصیت رو انشاءالله روز یک شنبه صحبت میکنیم. حالا دربارش مطالعه بفرمایید. این خصوصیاتی که در جامعه اعتبار داره. و اما بحثی که به مناسبت چهارشنبه مزاحمت می کردیم، گرچه من خودم می دانم که برادران در این بحث ها چه بسا تقدم بر من دارند کما اینکه در اصل بحثمون هم همینطوره. اما خب مذاکره و عرض می شود یادآوری کردن، این خودش یک مسئله ای درش وجود داره. ما اون رو صحبت کردیم که این اذا اراد الله به عبد خیرا، این که خداوند به یک بنده ای یک عنایت خاصی میکنه و خیری را در باره او متعلق اراده تکوینیش قرار میده، این روی حسابه، این بی جهت نیست. در اون آیه شریفه داره و من یتق الله یجعل له مخرجا، اول باید تقوا رو انسان پیشه کنه، اول در رابطه با تقوا کسب فضیلت کنه، بعد اون وقت خداوند برای او یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بی حساب خداوند نسبت به کسی اراده خیر نمی کنه. حالا از اینجا میخواییم بریم تو وادی خودمون. در بعضی از روایات دیگر دارد که اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، وقتی که خداوند عنایت خاصش متوجه یک بنده ای می شود، او را فقیه در دین قرار میده. فقهه فی الدین. ما با توجه به این روایت باید این معنا رو عرض می شود که قبول بکنیم که خداوند چون نسبت به ما اراده خیر کرده، لذا ما را در راه فقاهت در دین عرض می شود موفق کرده. این فقهه فی الدین غیر از اون روایتی است که ما اون روز خوندیم. اون روایت اون روز راجع به جهات شخصی یک فردی است که مورد عنایت خاص خداونده، اما مسئله تفقه در دین نه صرف آشنایی به مسائل دینه ولو به صورت یک تقلید. این تنها در رابطه با خود انسان نیست، یعنی چرا خداوند انسان رو مورد عنایت قرار میده و فقیه در دین میکنه، این به لحاظ اون هدف بالاتری است که بر مقام فقاهت در دین مترتب میشود و او همون مسئله است که در رابطه با انبیا موجوده، همون مطلبی است که در رابطه با کتب آسمانی موجوده که خداوند می‌فرماید ما قرآن شریف رو به تو نازل کردیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا به وسیله این قرآن تمام تاریکی ها ظلمت ها کنار بره و تبدل به وادی نور پیدا بکند. فقاهت در دین برای رسیدن به یک همچه هدفی است ولو در یک مرتبه نازله، نه در اون مرتبه بالا که در رابطه با انبیا وجود داره و در رابطه با کتب آسمانی وجود داره. خب حالا این جهاتی درش وجود داره. اولا از این روایت ارزش این معنا استفاده میشه. فقاهت در دین امر کوچکی نیست، امر بی ارزشی نیست که انسان بخواهد به صورت سطحی به او نگاه بکنه. دلیل بر اینکه فقاهت ارزش داره، دلیلش یک مسئله روشنیه و اون این است که همیشه قدرت‌های ضد اسلامی برای از بین بردن حوزه‌ها نقشه و طرح داشتند، برنامه داشتند، گاهی هم برنامه‌شون رو همون طوری که در زمان طاغوت دیدید برنامه‌شون رو پیاده کردند به فجیع‌ترین وضع و بدترین وضعی که خب قسمت هایش رو ما مشاهده کردیم. این دلیل بر این است که کار شما ارزش داره. فقاهت دارای ارزشه و همینطور یک عده از روشن فکرهایی که در باطن با اسلام مخالفند لکن در ظاهر نمیدونن این مخالفت خودشون رو مطرح بکنن، میان حمله خودشون رو متوجه روحانیت میکنند. این حمله برای خاطر ارزش مقام علمی شماست. گرچه متاسفانه و باز هم متاسفانه دیده می شود بعضی از اونهایی که ادعای بعضی از مقامات علمی دارند یا بعضی از طلبه هایی که در اول راه بودن یا در نیمه راه منحرف شدند و هنوز مزه فقاهت رو نچشیدند و بلکه معنای فقاهت رو درک نکردند، به خودشون اجازه میدن که در رابطه با این مسئله یا سخنرانی کنند یا قلم فرسایی کنند. اینا علتش یا مخالفت با رشته روحانیت. و اگر ما حمله بر صحیح بکنیم باید بگیم علتش جهل و ناآگاهی است. و الا من مثل اینکه یک بار همینجا صحبت کردم، یکی دو سال پیشم این دانشگاهی‌ها از تهران آمده بودند در مدرسه فیضیه، دو سه روز اونجا سمینار بود و یک جلسه هم من صحبت کردم. من در اونجا براشون اثبات کردم به طوری که همشونم تایید کردن، اثبات کردم براشون که مشکلترین علوم عالم اون علمیست که ما طلبه ها مشغول او هستیم. و این دلیل روشن و بارز داره. چقدر وقت لازمه که یک طلبه نسبتاً خوش استعداد و وقت خودش رو هم در غیر تحصیل صرف نکنه، دائماً مشغول درس و بحث باشه، برسه به مرحله اجتهاد؟ آیا کمتر از 25 سال امکان داره؟ کمتر از 25 سال میشه یک کسی به اجتهاد برسه؟ حالا اگر یه وقت در تاریخم دیدید که فلان شخصیت نمیدونم در سن 15 سالگی مجتهد شده، اون موقع ها رسیدن به اجتهاد خیلی آسان بوده و علاوه در اون شخص قاعدتاً نبوغ خاصی بوده که در این سن به مرحله اجتهاد رسیده، و الا روی حساب متوسط ما کمتر از 25 سال نمیتونیم بگیم کسی میتواند به مرحله اجتهاد برسه، و خونم در حالی که از علوم جدیدم لااقل 7-8 سالی درس خونده باشد و دبستان و مثلا راهنمایی رو دیده باشه. اون وقت کدام علمی رو در عالم شما به این گونه تصور میکنید؟ در کدام مقاله‌ای و مجله‌ای و رسانه‌های گروهی شما شنیدید که فلان علم مثلا 20 سال وقت لازم داره؟ ما که نشنیدیم، و اگر می بود برای ما می گفتند. مشکل ترین علوم عالم این علمی است که من و شما عرض می شود با او سر و کار داریم، برای خاطر اون ارزش واقعی است که این علم داره، برای اهمیتی است که این علم داره، و برای ارتباط این علم با آخرین قانون الهیه. مگر شوخیه؟ شما یه قانون اساسی که خودتون میشینید وضع میکنید، در تفسیر این قانون اساسی دوچار هزار مشکل میشید و افرادی رو انتخاب کردید که به عنوان مبین قانون اساسی بیشینن مبهمات قانون اساسی رو برای شما مطرح بکنن. اما این قانون، قانون الهیه، قانون الهی. من امروز چند تا از دوستان اهل علم آمده بودن منزل ما، به مناسبتی بحث میکردیم و من صحبت میکردم براشون، راجع به قصاص صحبت میکردم. گفتم شما ببینید این تعبیری رو که خداوند در باره قصاص کرده در یک جمله کوتاه، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، جمیع اشکالاتی که در رابطه با قصاصه این آیه جواب میده، و اگر جن و انس جمع بشن در باره قصاص یه همچی تعبیری با قطع نظر از قرآن میخواستن بکنن امکان پذیر نبود. در این جمله کوتاه ببینید قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی چه نکاتی رو مطرح کرده. قصاص مرتبط با قتل، مرتبط با از بین رفتن جانهاست. اون وقت میگه در قصاص حیاته، همونی که در رابطه با قتله، اونم حیات کی؟ حیات جامعه. اگر قصاص نباشه حیات جامعه، همین حیات ظاهریش متزلزله. اون کسی که میگوید قاتل بیمار روانیه باید معالجه بشه و چشمشو فقط دوخته به بیماری قاتل، خب بابا جون این قاتل بیمار کی بیماریش مشخص میشه؟ قبل از آنی که قاتل باشه شما میدونیم بیماره یا نه؟ نه. کی معلوم میشه این بیماره؟ بعد القتل. بعد القتل هم که شما میگید برید معالجش کنید، پس این قتل چیه؟ پس جامعه دیگه چه امنیتی داشته باشه؟ هر قاتلی بعد القتل معلوم میشه که به قول شما بیمار روانیه. خب ما 100 تا قاتل بیمار روانی رو رفتیم معالجه کردیم، بقیه جامعه از دست کی امنیت داشته باشه؟ چی حیات جامعه رو تضمین میکنه؟ معالجه بیمار یا اینکه این معالجه دست درد نکنی هست که نسبت به قاتل ما داریم میدیم؟ میگیم به قتل معلوم میشه شما بیماری، بسم الله بیا رو سر ما تو رو معالجت کنیم. خب تضمین کننده حیات جامعه چیه؟ حیات مردم رو کی باید تضمین کنه؟ مگر مسئله در باب قصاص روی قاتل فقط پیاده میشه که شما چشم دوختید و قاتل رو میبینید؟ مسئله در باب قصاص به جامعه مربوطه، حیات جامعه، همین حیات ظاهری. خدا میگه اگه حیاتتون بخواد تضمین بشه در سایه قصاصه، اما به شرطی که عقلم داشته باشید. دینم ندارید نداشته باشید، اما عقل رو داشته باشید بفهمید که چطور قصاص تضمین کننده حیات جامعه است. اگه عقل داشتید میفهمیدید.